پیشین افغانستان علیه دولت دکتر نجیب الله این محل هدف بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد. دارلمان در جنگ‌های داخلی سال‌های دهه 70 خورشیدی آسیب بیشتری دید و سرانجام به ویرانه‌ای تبدیل شد و در دو دهه گذشته مورد استفاده نبوده است. اما در دهم ماه جوزا یا خرداد 1395 بازسازی قصر به هزینه 16 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد و در روز آغاز بازسازی این قصر رئیس جمهوری افغانستان به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان را در ویرانه این قصر برگزار کرد. حکومت افغانستان در نظر دارد با بازسازی مکانهای تاریخی و فرهنگی چهره کنونی شهر کابل را تغییر دهد. شهر کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت مکانهای اندک تفریحی و فرهنگی دارد. پروژه دارلمان اول به حیث قصر به نتیجه می رسد، اما پیام آن وسیع تر است. به گفته مسئولان دولتی این پروژه تنها پروژه احیای قصر نیست، بلکه ایجاد شهری است که خدمات اساسی دولتی را داشته باشد، خدمات تجارتی و مسلکی نیز مد نظر است. اما تا هنوز در مورد قصر دارلمان که معنی آن مسکن امن است تصمیم نهایی گرفته نشده است که به چه هدف استفاده می شود، اما حداقل بخشی از آن به یک موزیم تبدیل خواهد شد. گفتنیست که پروژه پاکسازی قصر دارلمان در قدم نخست از سوی انجینیران خارجی 1 میلیون دلار تخمین شده بود، در حالی که این روند از سوی انجینیران افغانی به 30,000 دلار پاکسازی شده است. کار بازسازی قصر دارلمان کابل با تاریخ دهم ماه جوزا توسط محمد اشرف غنی افتتاح گردیده و بازسازی آن 16 میلیون دلار برآورده شده است. قصر دارلمان که با یک منظره گیرا بر روی یک تپه باشکوه قرار دارد، قابلیت‌های زیادی را دارد که می‌توان از پتانسیل بالقوه گردشگری آن استفاده‌های زیادی برد و این بنا را از نماد جنگ و نماد امید تبدیل کرد. امید است با بازسازی و آبادانی آن رونق گردشگری در این منطقه گسترش یابد و تبدیل به مرکز فرهنگی و گردشگری در این منطقه از کشور شود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. دوستان ارجمند، سلام بر شما. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای یکایک شما عزیزان. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، امروز اولین سالگرد شهادت سردار دلاور اسلام سپهبد قاسم سلیمانی است، کسی که پرچمدار بزرگ مبارزه با تروریسم جهانی و استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایتکار بود. یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام را گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که با قطع ید استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایتکار صلح و امنیت و آرامش در سراسر جهان، به ویژه کشورهای اسلامی و بالاخص در افغانستان عزیز، برقرار شود. ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از اعلام در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان خواهند رساند و در ادامه این برنامه ها در ساعتی که به اطلاع شما عزیزان می رسانم پخش خواهد شد. گزارش ویژه در ساعت 1:30 به وقت افغانستان همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40. ویژه برنامه سردار دلها در ساعت 1:50 به وقت افغانستان. دخالت بی پایان در ساعت 2:20. برنامه زربان در ساعت 2:35. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3. برنامه ترنم باران در ساعت 3:15. در مسیر دانایی در ساعت 3:30. برنامه آیا می دانید در ساعت 3:50. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 برنامه در وادی نور پخش خواهد شد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد. حدیث آن سرو ویژه برنامه است که در ساعت 6:45 پخش می شود. در ساعت 7 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران پخش می شود و آخرین بخش خبری در ساعت 7:30 و وقت افغانستان به سمعتان خواهد رسید و عنوان برنامه بعدی همراه با خورشید همگام با ولایت خواهد بود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:14:13 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت الله مصباح یزدی. عراقچی: ایران و افغانستان آینده روشنی در همکاری های همه‌جانبه خواهند داشت. و تقدیر از رشادت های سردار دلها و قهرمان مبارزه با تروریسم در غرب کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در پیام ضمن تسلیت درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به خاندان گرامی و فرزندان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ خاطر نشان کردند که ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند خدمات آیت الله مصباح یزدی در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقلابی در همه میدانهایی که احساس نیاز به حضور ایشان می شد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند، پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم جمعه شب در پیام‌های جداگانه در گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را تسلیت گفتند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مجتهد بنیانگذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه نماینده منتخب مردم ولایت خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، عضو پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم، رئیس پیشین شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان حوزه علمی قم پس از تحمل یک دوره بیماری عصر جمعه در یکی از شفاخانه های تهران درگذشت. جنبش حزب الله لبنان هم در گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و خانواده شریف ایشان تسلیت گفت. به گزارش پایگاه خبری العهد، جنبش حزب الله لبنان امروز در بیانیه تاکید کرد که امت اسلامی فقیه بزرگ، اندیشمندی اسلامی و عظیم و عارفی بلند آوازه از اولیای صالح و مخلص خداوند حضرت آیت الله شیخ محمد تقی مصباح یزدی را از دست داد. حزب الله تصریح کرد این فقیه مجاهد تمام عمر شریفش را در خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، بیداری اسلامی، مقاومت کنندگان و مجاهدان تمام جهان سپری کرد و مقاومت کنندگان و مجاهدان ما در لبنان نیز از عنایت، پرورش، دعا و یاری ایشان در تمامی مراحل بسیار بهره بردند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حسن نیت تهران و کابل در امضای سند جامع همکاری گفت ایران و افغانستان آینده روشنی در همکاری های همه‌جانبه خواهند داشت. سند جامع همکاری راهبردی ایران و افغانستان روز جمعه با حضور معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مؤسسه مطالعات راهبردی شرق در مشهد مورد بررسی قرار گرفت. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در این مراسم با تاکید بر حل بسیاری از مسائل در جریان مذاکرات سند جامع همکاری راهبردی میان ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک این سند مهم امضا شود. عراقچی افزود ایران و افغانستان با احترام بر اصل قانون اساسی دو کشور و احترام به حاکمیت‌های خود آینده روشنی در همکاری‌های همه‌جانبه خواهند داشت. محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات و محمود افخمی سرکنسول سابق ایران در هرات نیز در نشست بررسی سند جامع همکاری راهبردی ایران و افغانستان شرکت داشتند. عضو تیم مذاکره دولت افغانستان با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در قطر تاکید کرد که اگر کشورهای منطقه در روند صلح حضور نیابند در نهایت به جایی نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فوزیه کوفی نماینده پارلمان افغانستان با تاکید بر همکاری کشورهای منطقه در روند صلح این کشور اظهار داشت که نبود اجماع کامل منطقوی درباره روند صلح افغانستان احتمالاً سبب عدم موفقیت مذاکرات خواهد شد. این عضو تیم مذاکره دولت افغانستان با طالبان افزود غیبت معنادار برخی از کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان نگران کننده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه چهارشنبه هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. فوزیه کوفی که رئیس جنبش غیر تغییر افغانستان را نیز بر عهده دارد پیش از این گفته بود که برای برقراری صلح در این کشور هیچ گزینه‌ای جز گفتگو با طالبان وجود ندارد. فوزیه کوفی همچنین گفته بود که از زمان امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان این گروه با احساس پیروزی فکر می‌کند در موضع قدرت قرار دارد که کاملا اشتباه است. والی غور افغانستان اعلام کرد که مسئول یک ایستگاه رادیویی به نام رادیو صدای غور در مربوطات شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. به گزارش ایرنا، والی غور افغانستان روز جمعه به خبرنگاران گفت که بسم الله عادل ایماق پیش از ظهر هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد، اما تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در دو ماه گذشته خبرنگاران به هدف مهم تروریست ها تبدیل شدند و با کشته شدن عادل ایماق این هفتمین خبرنگار است که توسط تروریست ها در افغانستان کشته می شود. اما این ترورها بدون مسئول است و کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. عابد جاهد از فعالان مدنی ولایت بغلان افغانستان هم در ناحیه هفدهم شهر کابل پایتخت این کشور از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس کابل ترور عابد جاهد از فعالان مدنی افغانستان را تایید کرده است. فردوس فرامزر سخنگوی پلیس کابل در گفتگو با روزنامه ها گفت که عابد جاهد توسط افراد مسلح ناشناس در جاده بوستان کابل از مربوطات ناحیه هفدهم کشته شده است. به گفته فرامزر پلیس کار روی بررسی این رویداد را آغاز کرده است. عابد جاهد عضو رهبری شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان و از فعالان مدنی ولسوالی نهرین ولایت بغلان بوده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. محفلی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی از سوی مجمع فرهنگی جوانان غرب کابل برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آوا، سید صادق عادلی یکی از سخنرانان در این محفل سردار شهید قاسم سلیمانی را حامی مستضعفین جهان و سد شکست ناپذیر در برابر توطئه‌های استکبار جهانی دانست. سید صادق عادلی افسود ترامپ با اقدام وحشیانه خود در ترور فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قهرمان مبارزه با تروریسم تصور میکرد نام او در جهان برای همیشه جاودان خواهد بود، ولی نمیدانست که منفور جهان و شهید سردار قاسم سلیمانی محبوب دلها خواهد شد. احمد شاه کاظمی از دیگر سخنرانان این محفل نیز گفت غرب به خصوص آمریکای جنایتکار که قهرمان مبارزه با تروریسم را هدف حمله ناجوانمردانه قرار داد در رویای آن بود که با حذف فیزیکی سردار دلها اندیشه او هم به فراموشی سپرده خواهد شد، اما نمیدانست که در میان مردم جهان از جمله نسل جوان محبوبیت بیشتری پیدا میکند. سید محمد میرزایی از شرکت کنندگان در این مراسم نیز گفت سردار سلیمانی در خط ولایت گام بر می داشت و مانند حضرت زهرا سلام الله علیها به دنبال حقیقت و مدام در مبارزه با کجروی ها و نهادی نکردن ارزش های دینی و ارائه اسلام واقعی در جهان بود. سران اشایر و قبایل عراق در نخستین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس راهپیمایی بزرگی را در بغداد برگزار کردند. به گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما در این راهپیمایی عظیم که هزاران نفر از مردم مناطق مختلف بغداد نیز در آن حضور داشتند، راهپیمایان با در دست گرفتن تصاویری از سردار سلیمانی و المهندس بر ادامه راه این دو شهید بزرگوار تاکید کردند. خبرنگار روزنامه آمریکایی در اروپا گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای آغاز غنی‌سازی 20% طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی را به اطلاع شورای حکام آژانس رسانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، لارنس نورمن خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در اروپا در حساب توییتری خود اعلام کرد که روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام اطلاع داده است که ایران در تاریخ 31 دسامبر 2020 با ارسال نامه تصمیم خود برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% در تأسیسات فردو مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی را رسما به آژانس اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه اول دسامبر کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین جمعه شب در واکنش و درز گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی درباره قصد ایران برای تولید یورانیم با غنای 20% در تأسیسات فردو به طعنه گفت که فردی که این اطلاعات را فاش میکند همکنون در تعطیلات کریسمس به سر میبرد. به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف در توییتر با بیان اینکه مدیر کل آژانس به اعضای شورای حکام این نهاد و شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قصد ایران برای آغاز غنی‌سازی 20% اطلاع رسانی کرده است نوشت، معمولا این گزارش‌های محرمانه ظرف 10 دقیقه بر رسانه‌ها درز می‌کند، اما امروز 2 ساعت طول کشید. کسی که این گزارش‌ها را فاش می‌کند فردی است که اکنون در تعطیلات کریسمس به سر می‌برد. مجلس سنای آمریکا در یک رأی‌گیری موفق شد وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای جلوگیری از تصویب لایحه بودجه نظامی آمریکا را باطل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در رأی‌گیری روز جمعه مجلس سنای آمریکا 81 سناتور به لغو وتو و 13 سناتور در حمایت از وتوی ترامپ رأی دادند. بدین ترتیب این مجلس 2/3 اکثریت مورد نیاز برای باطل کردن وتوی ترامپ را به دست آورد. با ابطال وتوی ترامپ، شکست سیاسی دیگری برای وی در آخرین روزهای حضورش در قصر سفید رقم خورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت الله مصباح یزدی. عراقچی: ایران و افغانستان آینده روشنی در همکاری های همه جانبه خواهند داشت. و تقدیر از رشادت های سردار دلها ده و قهرمان مبارزه با تروریسم در غرب کابل. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. امروز شنبه 2 جنوری 2021، مصادف با 13 جدی 1399، سال روز شهادت سردار سپه بود قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار سپه بود قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق، به همراه 8 نفر دیگر 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. سردار سلیمانی که با سید الشهدای مقاومت لقب گرفته است، در طول عمر با برکت خود به عنوان فرمانده سپاه اسلام بدون توجه به ملیت‌ها برای اعتلای اسلام و قرآن در راه حمایت از ملت‌های مظلوم مسلمان تلاش کرد. شهید سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین نقش مهمی در نابودی داعش در عراق و سوریه داشت و در سالهای متمادی با ساماندهی نیروهای بسیج مردمی در این کشورها آرامش و امنیت را به مردم هدیه کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از شهادت سردار سلیمانی در پیامی خاطر نشان کردند: سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر به زمین ریخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه او هستند تصریح کرد: همه دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قاطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: ملت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسلام ابو مهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت. عزیزان شنونده، پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های وحیدی استاد حوزه را پیرامون این موضوع جویا شده است که دعوت میکنم بشنوید.
با عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما و عرض تکلیت به مناسبت سالگرد سردار رشید اسلام از قاسم سلیمانی. از قاسم سلیمانی رفتارش، عملکردش، نگاهش، این که در یک خط و مرز و جغرافیای خاصی بسته نبود، نگاهش نگاه وسیعی بود. همه فرزندان اسلام، همه امت اسلامی را با نگاه برادرانه نگاه میکرد. این یاد حاج قاسم و خاطرات حاج قاسم، مکتب حاج قاسم در هر گوشه و کناری از جغرافیای امت اسلامی، بلکه فراتر از جغرافیای امت اسلامی، هر جایی که علیه استکبار مبارزه میکنند مستضعفان عالم، در گوشه و گوشه کنار این دنیا نام حاج قاسم وحدت بخش، انسجام بخش هست. دلها رو به هم نزدیک میکنه. اون سردار دلها بود. به همین جهت هر قلبی و هر دلی که برای حاج قاسم میتپد در هر گوشه از این دنیا، اونها با هم منسجمن، با هم هماهنگن. یاد حاج قاسم رو نزدیک به هم میکنه، هماهنگ میکنه، انسجام بخش است. یکی از ویژگی‌های حاج قاسم سلیمانی در زندگیش تواضعش بود و یکی دیگه از ویژگی‌هاش ولایت مداریش بود. این کلمه سرباز می‌خواست هم بیانگر تواضع حاج قاسم بود، یک سردار بود حقیقتاً و یک فرمانده بزرگ بود، اما او خود را در قبال ملت ایران و امت اسلامی در این خیلی بزرگ خود را جز و سربازی از سربازان مکتب اسلام می دانست و چون خود را ولایت مدار می دانست و ذوق در ولایت شده بود حقیقتاً و رمز موفقیت همین ولایت مداریش بود، سرباز بود و خود را سرباز می دانست، گرچه به نگاه ما او سردار هست و سردار دلها هم هست. تواضع حاج قاسم سلیمانی او رو محبوب قلب‌ها کرد. لذا بیانگر هم تواضع شدید حاج قاسم هست و هم بیانگر این است که او خود را ذوق شده در ولایت می‌داند و بر محور ولایت حرکت می‌کند.
آیا این صفاتی که شما نام بردید می‌تواند یک تمثیل داشته باشه و یک شبیه سازی بکنه برای نسل‌های آینده؟ این زمینه برای افراد دیگه هم فراهم هست که از او استفاده بکنن و بتونن و مسیر حاج قاسم رو دنبال بکنن یا خیر؟
حضرت آقا فرمودن حاج قاسم یک مکتبه، یک مکتب هست. مکتب یعنی این که این راه بازه و میتواند حاج قاسم هایی را در جای جای دنیا باز تولید کنه. قطعا این راه بازه. حاج قاسم مکتبش تداوم مکتب پیامبر هست، تداوم مکتب حضرت سید الشهدا است. در طول تاریخ حاج قاسم هایی بودند و حاج قاسم هایی خواهند بود. لذا مهم است که ما زندگی حاج قاسم و مکتب حاج قاسم را برای نسل های آینده و برای نسل فعلی تبیین کنیم. هنوز حاج قاسم خیلی شناخته شده نیست. هنوز ابعاد شخصیتی حاج قاسم برای همین نسل حاضر هنوز خوب تبیین نشده. تبیین شخصیت حاج قاسم سلیمانی و مکتب حاج قاسم سلیمانی برای نسل امروز، اوصاف که در وجود حاج قاسم بود، تبیین اینها قطعا در پرورش و وجود آمدن نسلی از حاج قاسم ها مؤثر است که حتما این کار رو باید گروه های فرهنگی و مجامع علمی انجام بدن و انشاءالله به کوری چشم دشمن به زودی خواهیم دید که حاج قاسم های زیادی وجود دارن و انشاءالله وجودشون عرضه میشه برای عالم.
رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان گفت که برای ادغام اعضای طالبان در جامعه باید راه حلی طرح شود و افسود که در غیر این صورت ثبات در افغانستان تامین نخواهد شد. همکار ما شجاعی در این باره نظرات مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان را جویا شده که به اتفاق شما میشنویم.
موقف شورای اخوت اسلامی در قضیه صلح یک موقف است که دین مبین اسلام و نیاز اجتماعی و جامعه ما امروز تقاضا داره که صلح باید بیاید، چون بالای 41 سال است مردم افغانستان یک بار در کشمکش کمونیسم و تجاوز ارتش سرخ با آتش کشیده شدند، مهاجر شدند، سوختند. بار دوم هم در کشمکشی که از طرف غربی ها وارد سیستم زندگی مردم شده، هنوز قتل و قتال است، خونریزی است، بدامنی است. مردم نهایتاً به سطوح آمده. باید صلح به مردم افغانستان به عنوان یک ضرورت، به عنوان یک نیاز حتمی تلاش شود بیاید. اما این صحبت آقای استادنجای مسئول کمیته نمایندگی از دولت در قطر حتما به باوری معنایشی است که طالبا جریان جنگجو هستند، کشمکش دارند، باید بیشتر همزیستی فراهم شود در درون جامعه و در درون نظام تا اونا بیان با مردم کناری هم قرار بگیرند، کشمکش فروکش کنند. چون کلمه ادغام استعمال کردن، ادغام معنایش همی است بیشتر در داخل فراهم شود تا اونا باید بیشتر بیان وارد شوند، همرنگ جامعه و هم سیستم با مردم قرار بگیرند. و ما باور ما نمی است که بدون صلح مردم افغانستان دیگر راهی برای سعادت خودش نداره. باید یک صلحی که او صلاح مردم افغانستان، منافع مردم کشور و اسلام باشه محقق شود.
آقای حسام، در گفتگوهایی که صورت گرفته بین تیم دولت افغانستان و طالبان، چه مشوره هایی نمایندگان دولت افغانستان از شورای اخوت اسلامی در این زمینه گرفتن از شما؟
ما نظریات از اونا را دیدیم، به شکل تنها نظریاتشان را دیدیم. نظرشان این بود که باید حمایت صورت بگیره، وحدت باید وجود داشته باشه، یعنی هم تیم مذاکره کننده حمایه شود و هم تیم مذاکره کننده پشت سر خود باید حمایه جمعی را از خود داشته باشه. اگر ما حمایه اجتماعی و علمای کشور از خود نداشته باشیم و در مذاکره ما کوتاه میاییم، از مذاکره و مقصد مرام خود نمیرسه. نیاز است که هم هماهنگی صورت بگیره و هم حمایه صورت بگیره تا مذاکره و نتیجه برسه.
آقای استانگزی از فرمول مذاکره به این صورت یاد کرده که گفته باید ما انعطاف داشته باشیم. نظر علمای جامعه افغانستان و شورای اخوت اسلامی درباره میزان انعطاف تیم مذاکره کننده دولت افغانستان چی است؟
میزان انعطاف در صلح از نظر اسلامی است که تا حلال به حرام تبدیل نشود، حرام به حلال تبدیل نشود، ما اشکال نداره باید انعطاف انجام بده. البته انعطاف و مو انعطافی است که ضرر به عام مردم افغانستان، ضرر به مصالح مردم، ضرر به مصالح دینی و اجتماعی و سیاسیشان نداشته باشه. وقتی ضرر نداشته باشه، انعطاف دیگه باز مرز نداره. مرز شمو است که مردم و جامعه از انعطاف متضرر نشود و ضامن حیات جامعه باشه.
اخیراً اسنادی فاش شده که مبنای دستور کار پیشنهادی طالبان برای گفتگوها بحث نظام اسلامی و سایر اجزای این قضیه مثل نوع زعامت. نظر و تحلیل شما در این باره چی است؟ نوع زعامت طالبان در آینده چه تأثیراتی میتونه بر استقرار نظام اسلامی در افغانستان داشته باشه؟
طالبان مخترع نظام اسلامی نیستند. نظام اسلامی یک پدیده است که در قرون متمادی در کتابای فقه اسلامی، هم در کتاب معاملات، هم در کتاب قضا و هم در کتاب عبادات، حلال، حرام و جاید کلگی مسجل شده. وقتی ما نظام اسلامی میگیم، در فقه حنفی آنمو مجلد الاحکام و آنمو هدایه 4 جلد مجلدات هدایه و اگر متونی فقهی مرادش است. و این خود طالبا کدام نظامی را از خود تراش کرده و آورده نمیتونند. در فقه حنفی خصوصا، فقه حنفی همچنان در فقه مذهب جعفری شما میبینید که لمعتین یکی از کتابای احکام است. در این کتاب های فقهی هم احکام شرعی مسجل شده، معین شده، تثبیت شده. فقه اسلامی از در قرون مختلف پاسخگوی جوامع اسلامی بوده و این روز هم در برابر نوآوری ها میتونه فتوای خود و قوانین خود داشته باشه. طالبا با وقت دولت اسلام میگن معنایش نیست که اونا کلامچید تراش کرده را بیارن. اگر اونا داشته باشنم محل برای عرب نداره. و فقه اسلامی فقه هست که پیشوایی هم سیاست اسلامی را داره و هم بقیه امور زندگی را داره. هیچ کسی نمیتونه چیزی را با دلخواه خود وارد سیستم فقه اسلامی بسازد، جز هر کس که دعوا میکنه و تابع فقه اسلامی شود.
بله جناب آقای حسام، اکثر قریب به اتفاق برادران اهل سنت ما در افغانستان تابع فقه حنفی هستند. ما در دستورات فقه حنفی داریم که ابو حنیفه یک فرد سلطلب بود. آنچه که حالا طالبا به او اتکا کردن و گفتن که مبنای مذاکراتشان قرار بگیره و مبنای شریعت اسلامی در افغانستان بحث فقه حنفی قرار بگیره، چرا با واکنش ها مواجه شد؟ آیا تفسیر طالبا از فقه حنفی متفاوت با تفسیر علمای افغانستان هست یا اینکه شرایط دیگری رو شما در نظر میگیرید؟
اصل عملا شاید متفاوت باشه که خواستره سکولارها اونا منکر دین هستن، اونا باشه احتمال داره و بخشی هم کسایی که مثلا با فقه حنفی مشکل داره داشته باشه. کسی که تابع فقه حنفی میشه باید بدانه که صلاح ملک و صلاح جامعه در او هست، چون یک فقه پویا است، یک فقه وسیع و گسترده است، جوانبی که زندگی و حوزه های مختلف زندگی را شامل است، یک فقه بسیار گسترده است، پاسخگوی تمام جوانب زندگی است و یا از نامعلوماتی است و یا هم که طالبان از خود نگاه خاص دارند. اگر اونا نگاه خاص هم داشته باشند معنایش این نیست که فقه حنفی تابع نگاه خاص می شود. فقه حنفی یک جریان بزرگ فکری مذهبی است که سراسر دنیا اسلام حضور داره و متفقات خود در کتاب ها معین کرده، مشخص کرده.
عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. در ادامه برنامه های رادیو دری با هم گزارش ویژه را میشنویم.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به خدمات حاج قاسم سلیمانی، سردار بزرگ جهان اسلام. سال گذشته در چنین روزی حادثه تلخ و ناگوار شهادت سردار بزرگ جهان اسلام ملتی را به تعظیم و تکریم واداشت و میلیون ها نفر را به صحنه کشاند. آن روز را آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یوم الله خواند. رهبر انقلاب اسلامی ایران شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید و قهرمان ملی برای ایرانیان خاطر نشان کردند. شهید سلیمانی از طرف دیگر و قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد، زیرا تلاش ها، روحیات و شهادت آن عزیز اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام است.
الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنند، تکریم میکنند، عکسشو میزنن، نامشو پخش میکنن، براش مجلس درست میکنن. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد.
اتفاق 13 جدی سال 1398 یک بار شخصیتی را نمایان که کسی تا آن زمان نمی‌دانست چقدر در دلها جای یافته بود و کسی نمی‌دانست چقدر او را دوست دارد. شهادتش اما جهانی را به هم ریخت. بر این اساس تصمیم برای ترور شهید سلیمانی یک خطای راهبردی برای آمریکایی‌ها بود، زیرا با این ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی تبدیل به اسطوره الهام بخش برای همه ایران دوستان و استکبار ستیزان شد. روحی تازه و بدنه سازمان نیروهای مقاومت در سطح منطقه دمید و حس همبستگی ملی را در جامعه ایرانی افزونتر کرد. سردار سلیمانی کاری کرد که دشمنانش زبان به تحسین شجاعت، هوش و درایتش چه در زمان دفاع مقدس و چه اکنون در مورد بحران‌های منطقه‌ای بگشایند. اما سردار سلیمانی چه ویژگی‌هایی داشت که شهادتش جهانی را به هم ریخت؟ مجتبی فردوسی پور دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایران میگوید
اولین مؤلفه جامعیت ایشون بود در ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی حوزه‌های اقتصادی که ما این را هم در وضعیت داخلی کشور خودمون هم در حیطه ماموریتی ویژه ایشون به عنوان فرماندهی نیروهای قدس سپاه پاسداران اسلامی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی به خوبی شاهد و ناظر رو مشاهده کردیم. در واقع این جامعیت رو که ایشون به خوبی تونست از این ماموریت بر بیاد. دومین مؤلفه، مؤلفه محبوبیت و مقبولیته. من اعتقاد دارم اون جامعیت به تبعش محبوبیت و مقبولیت آورد که این محبوبیت و مقبولیت در واقع وفاداری به مظلومان بود. سومین مؤلفه به اعتقاد من اعتماده. یکی از ویژگی‌های خاص سردار سپهبد قاسم سلیمانی بود که در واقع میشه گفت اعتماد رو از همه جهت، هم به لحاظ ادیان مختلف، هم به لحاظ مذاهب مختلف در آیین مقدس اسلام نسبت به او این وفاداری رو داشتن، این اعتماد رو داشتن. مؤلفه آخری که میخوام در وصف شخصیت سردار عرض کنم که نمایانگر در واقع اون مکتب بینشیهشون هست، شجاعت و درایتی است که سردار ازش برخوردار بودن. من همه جا گفتم شما 7 نسل از جنگ رو در عرصه بین المللی میتونید ببینید. من معتقدم که سردار سپهبد قاسم سلیمانی جامعیت تمام این الگوها، آموزه های جنگ 7 نسل گذشته عرصه معاصر جهان امروز ما رو داشت. تلفیقی از این ترکیب و جنگ های مرکب رو ایشون در بعد مقاومت تونست پیاده بکنه، در صورتی که با 5 جنگ ارتش های کلاسیک عربی نتونستن پیروز میدان باشن. ولی شما دیدید مقاومت در کمتر از چیزی حدود 2 دهه، یعنی از سال 2000 که صهیونیسم پذیرفت بدون شلیک یک تیر مقاومت به پشت مرزهای آبی لبنان عقب نشینی بکنه، تا جنگ 33 روزه، تا 4 جنگ غزه، همش مشهون از در واقع تاکتیک ها، استراتیجی ها و راهبرد های نوین در عرصه بر مقاومت بود که تونست این مکتب رو برای ما معرفی بکنه و به عنوان یه الگوی برجسته به جهانیان معرفی.
تحولات منطقه اکنون وارد مرحله تعیین کننده و حساس شده است که برایند 2 جریان اصلی و تعیین کننده است. یک سوی این جریان اقدامات سلطه جویانه توأم با جنون و تروریسم و تجزیه سرزمین‌های اسلامی با هدف غارت منابع و ثروت کشورهای اسلامی و تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی بر قدس و سرزمین فلسطین است، و سوی دیگر این جریان بیداری اسلامی، مقاومت و خونسا کردن این توطئه است. در این جریان 2 سویه برتری و حقانیت جریان مقاومت و اثبات رسیده و شهادت پیشگامان عرصه مقاومت همچون سردار سپهبد قاسم سلیمانی استمرار و موفقیت جریان مقاومت در مقابل توطئه های دشمنان را تضمین کرده است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اخیراً مصاحبه اختصاصی داشت با شبکه تلویزیونی المیادین که و تبیین ابعاد مختلف شخصیت شهید سلیمانی پرداخت. در این مصاحبه سید حسن نصرالله تأکید کرد بر نقش سردار سلیمانی در بالا بردن قدرت بازدارندگی حزب الله و مقاومت. دبیر کل حزب الله لبنان گفت شمار موشک‌های نقطه‌زن حزب الله لبنان دو برابر سال قبل شده و می‌تواند هر هدفی را در امتداد مساحت فلسطین اشغالی با دقت هدف قرار دهد. مهدی عزیزی تحلیلگر غرب آسیا درباره این بخش از سخنان سید حسن نصرالله گفت:
شما نگاه بکنید از تحولات سال 2000 و به ویژه در سال 2006 یک ادبیات جدید سیاسی در عرصه مقاومت و گفتان مقاومت اسلامی نمیشه در لبنان ایجاد شد، در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه غزه و تحولات و رویدادهای میدانی و حتی سیاسی که در حوزه مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق و سوریه اتفاق افتاده که ادبیات جدیدی بود، در بردارنده این بود که مقاومت از یک مرحله واکنشی و دفاعی در گذشته وارد یک مرحله و یک معادله بازدارندگی مؤثر، موضوعی که دبیرکل حزب الله لبنان مون اشاره کرد. خب این نکته رو میدونید، اسرائیل معمولا و همواره چه در 33 روزه در تحولات و رویدادهای میدانی و سیاسی لبنان و حوزه‌ای که مربوط هست به محیط پیرامونشون با لبنان، استناد و شواهدشون بیشتر به صحبت‌های سید حسن نصرالله و مقامات سیاسیشون بارها اعلام کردن. درباره همین هم نگرانی عمدهشون رو رسانه‌های اسرائیلی و جامعه صهیونیستی نسبت به این موضوع نشون دادن، چون که این رو به خوبی میدونن که برخلاف مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی، آنچه که سید حسن نصرالله و مقاومت و دبیر کل حزب الله لبنان عنوان میکنه محقق میشه، بنابراین یک نگرانی ایجاد کرد.
خدمات حاج قاسم را میتوان در محورهای گوناگونی بیان کرد. حاج قاسم سلیمانی محور انسجام و یکپارچگی محور مقاومت بود. افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی در سال 2006 آشکارا شکسته شد. تا پیش از سال 2006 رژیم صهیونیستی در همه جنگ‌ها با کشورهای عربی پیروز بود، اما جنگ 33 روزه به شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی پایان داد و شهید سلیمانی در این موضوع نقش برجسته و محوری داشت. خدمت دیگر حاج قاسم سلیمانی کمک به تقویت قدرت بازدارندگی محور مقاومت بود. در حالی که تا پیش از جنگ 33 روزه سال 2006 به لحاظ تجهیزاتی محور مقاومت وضعیت مطلوبی نداشته، به تدریج این وضعیت تغییر کرده است. موشک‌های مقاومت امروز هر نقطه‌ای از فلسطین اشغالی را می‌تواند هدف قرار دهد. در نتیجه این خدمات که البته با کمک و همراهی دیگر فرماندهان مقاومت انجام گرفت، رژیم صهیونیستی از جنگ 33 روزه سال 2006 تا کنون حتی یک جنگ علیه حزب الله لبنان انجام نداد، چرا که از قدرت بازدارندگی حزب الله آگاه است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزاییست که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد، دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه به خصوص در عراق به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. در زبان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی. ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع و بعد بزرگداشت ها، اینها ژنرال های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد. اینایی که در جنگ نرم استکبار برجستند و اونها هستند که دارن فعالیت میکنن، در واقع ژنرال های جنگ نرم آمریکا و استکبار هستن، اینا موندن متغیر هستن. این چه وضعی است؟ این کی بود؟ این چی بود؟ این چه حرکت عظیمی است؟ اونا رو شکست. خب البته این اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکا است که باید زده بشه. این بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتیم مربوط به مجموعه استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه. اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره بازی غلطی کردن، بازی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
دوستان، در 13 ماه جدی سال 1398 هجری شمسی، یعنی در چنین روزی، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان غرب آسیا و ویژه مردم عراق حفاظت از جان، مال، امنیت و آسایش خود را مدیون مجاهدت‌های بی‌وقفه و ایثار و فداکاری او می‌دانند، به دعوت دولت عراق وارد میدان هوایی بغداد می‌شود. میزبان او ابو مهدی المهندس از فرماندهان ارشد نیروی مقاومت هشت شعبی عراق است که دوشا دوش سردار سلیمانی برای نجات مردم عراق از هجوم وحشیانه تروریست های داعش جنگیده است. بامدادان روز موتر حامل این دو سردار بزرگ و فداکار را به دستور مستقیم ترامپ موشکباران می کنند و هر دو سردار یعنی میهمان و میزبان را با هم به شهادت می رسانند. یادشان گرامی باد.
مرد میدان. در سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هستیم، مردی که با روح بلند خود در دل و جان همه عاشقان ولایت رخنه کرده بود. یادش جاودان باد برای همیشه تاریخ.
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
مقصود حسنی، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی.
تبلیغشان همین بود که آرام آرام با تمام توریست ها کشورهای اسلامی بیرون شود و جایش هم نیست. و روی سی جهت ایشان اتفاق نقش اساسی و کلیدی و اساسی داشت که با زحمتهای ایشان و کارهایی که مقاومتهایی که ایشان انجام داد، استقامتهایی که ایشان انجام داد، این بود که به لطف الحمدلله هم توریست از سر کشورها خارج شدن و بیرون شدن و این استقامت و این مبارزه ادامه خواهد داشت. اما متاسفانه چون دید که این ایشان و امثال هان بر ضرر منافع آمریکا هست، لذا شخصیت ایشان را تجین ترور کردن و متاسفانه به شهادت رساندن، چون میدونست که کارهایشان ضربه بزرگ میزن بر علیه خدمات و بر علیه فکر و اندیشه آمریکا که یک کشور بگیم بدونبال سلطه هست، بدونبال منافع خودش هست. ولی ازای این بود که در قدم اولشان مثلا ترور کرد، بس شخصیت های دیگر را مرخم که هر کسی که بر ضرر بر علیه آمریکا تبلیغ کنه در هر کشوری که متاسفانه ایشان و همسال زناد به دنبالش هست و ترور میکنند یا به شهادت میرسند.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری اینک ویژه برنامه پخش می شود با عنوان سردار دلها.
شهیدان غریبی پشت چشمان تو پنهانند، هزار آینه در پلکت نماز صبح می خوانند. تو سردار هزاران لشکر ملک سلیمانی، شهیدان در نگاه تو نماز عشق می خوانند. سردار دلها. بسم رب الشهداء و صدیقین. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. با ویژه برنامه سردار دلها از رادیو دری به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان در خدمت شما هستیم از رادیو دری مرکز خراسان رضوی و در این برنامه نیم ساعته دلنوشته های شما عزیزان را میخوانیم. دلنوشته هایی که از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان بعد استمار رسیده. همچنین سر میزنیم به فضای مجازی و باستاب شهادت سردار حاج